شاه دلها شد سلیمانی. دوستان عزیز، باقی حرفا را در مورد مرد میدان میمونیم برای فردا. چند تا پیامک بخونیم. فرشته موسوی از مشهد گفتن سلام، مرد میدان من پدرم هست که همه تلاش خود را برای خوشبختی ما میکنه، ولی خودش روی خوشی و آسایش را ندیده. محمود هاشمزاده از مزار گفتن مرد میدان کسی است که فقط اهل حرف نباشه، بلکه در عمل خود نشان بده، دلسوز و فداکار و شجاع و اهل کار و تلاش باشه. صفیه اکبری از سرات گفتن سلام، تشکر از برنامه روی موج جوانی. به نظر من مرد میدان این روزها کسی است که از مظلومان به خصوص زنها و دختران مظلوم دفاع کنه و از هیچ کس نترسه. وحید مرادی از غزنی گفتن سلام، مرد میدان مادر من است که اولادهای یتیم خود را با زحمت و کار خیاطی کلان کرد و هر کدام را به سرانجام رساند. نوشین احمدی از قندوز گفتن سلام، مرد میدان کسی است که فقط از خدا میترسه و به فکر نیازمندان هست، به خصوص در این روزهای سرد زمستان که مواد غذایی و سوختی کم و بسیار گران است. آیه عبدالرحمن شاه همدرد از بادغیس هم بر ما پیام دادن، سلام گفتن و تشکر کردن از برنامه و آهنگی از احمد زائر خواستن. این آهنگ را تقدیمشان میکنیم.
خوش گذرانی این دنیا دو روزه، خوش گذرانی
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز. بخش پایانی را هم تقدیمتان میکنیم.
گلانه
و داستان‌های خیلی زیبایی درباره خوشرفتاری با دیگران خوانده و شنیدیم. اوج این خوشرفتاری‌ها را در پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگان دینی می‌بینیم. رفتارهای اونها در مقابل آزار و اذیت‌هایی که می‌دیدن بسیار زیبا بود. البته که اونها با اعضای خانواده‌شان بسیار مهربان و خوشرفتار بودند. حضرت علی علیه السلام فرمودند: فاطمه حرفی نزد و کاری نکرد که مرا برنجاند و من نیز حرفی نزدم و کاری نکردم که فاطمه برنجد. دوستان، زمان میره و او چیزی که باقی میمانه بخشیش همی خاطرات ما با هم نشینان من هست. پس چه خوب هست که خاطرات خوش داشته باشیم. پیامبر اسلام میفرمایند: با کسی که هم نشین توست خوش رفتار باش تا مسلمان واقعی باشی. درود دوستان، وقت برنامه ما به پایان رسید. تشکر که امروز هم ما را همراهی کردین. تا حضور دیگر، بدرود و صد درود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
اعتراض نمایندگی‌های سیاسی افغانستان به برخورد پاکستان با مهاجران افغان. نشریه فارن پالیسی: کمک‌های مالی به افغانستان به دست نیازمندان نمی‌رسد. و اعلام آمادگی تعداد دیگری از دانشگاه‌های ایران برای پذیرش دانشجویان دختر افغانستانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. ما را همراهی بفرمایید. سفارت ها و نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای بازداشت کودکان مهاجر افغان را در پاکستان نقض کنوانسیون پناهندگان خواندند. در این بیانیه تصریح شده است که بر اساس کنوانسیون 1951 پناهندگان سازمان ملل متحد، دولت‌های عضو نمی‌توانند مهاجرانی که به علت به خطر افتادن جانشان به طور غیرقانونی وارد کشور دیگر می‌شوند را مجازات کنند. سفارت‌ها و نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفتند بر اساس دستورالعمل‌های کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل، کودکان صرف نظر از مهاجرت قانونی والدینشان نباید به خاطر اهداف مرتبط با مهاجرت بازداشت شوند و این گونه بازداشت‌ها نقض آشکار حقوق کودکان است. در این بیانیه از کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خواسته شده است تا به وضعیت مهاجران و کودکان زندانی افغان در پاکستان توجه ویژه کند. حکومت پاکستان با وجود نگرانی‌های جهانی صدها مهاجر افغان از جمله زنان و کودکان را زندانی کرده است. در نتیجه مذاکرات هیئت افغانستان با مسئولان راه آهن ازبکستان، تاشکند مسئولیت راه آهن حیرتان مزار شریف را به افغانستان سپرد. اداره راه آهن افغانستان اعلام کرد بر اساس این توافق مسئولیت راه آهن حیرتان مزار شریف که از نزدیک به 11 سال قبل در اختیار شرکت ازبکستانی سقدیان و ترانس بود، مطابق یک جدول زمانی منظم به اداره خط آهن افغانستان منتقل می شود. بر اساس این اطلاعیه، پس از این توافق روند انتقال اموال تجاری به طور عادی ادامه خواهد یافت. پیش از این نیز حکمت الله عبیدالله‌اوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ازبکستان، اعلام کرده بود مذاکره با سرمایه گذاران خارجی درباره ساخت خط آهن ترمز کابل پیشاور به زودی آغاز خواهد شد. وی همچنین گفته بود حجم تخمینی حمل و نقل از طریق خط آهن ترمز کابل پیشاور نخستین بار می تواند به 3 میلیون تن و تا سال 2030 به بیش از 15 میلیون تن در سال افزایش یابد. کل هزینه برآورد شده این طرح 4.6 میلیارد دلار است و برای اجرای آن 5 سال پیش بینی شده است. خط آهن جدید 10 شهر ازبکستان، افغانستان و پاکستان را به هم متصل می کند و به شاهراه اصلی لوجستیک ترانسپورت منطقه تبدیل می شود. رسانه فارن پالیسی در گزارش مدعی شده است که بسیاری از کمک‌های مالی بشردوستانه به افغانستان هرگز به دست کسانی که به آن نیاز دارند نمی‌رسد. فارن پالیسی نوشته است در حالی که رفتار تکان‌دهنده طالبان با زنان و دختران در سرخط رسانه‌های جهانی است، این گروه ممکن است سوء استفاده از میلیون‌ها دلار کمک را که به منظور کاهش درد و رنج وحشتناک انسانی ارائه می‌شود پنهان کند. به گزارش این نشریه آمریکایی، هر هفته ده ها میلیون دلار از ایالات متحده و سازمان ملل متحد به کابل منتقل می شود تا در سراسر کشور توزیع شود، اما منابع داخل و خارج از افغانستان می گویند که بسیاری از پولها هرگز به دست کسانی که به آن نیاز دارند نمی رسد و مقادیر نامشخصی از کمک ها در مسیر اهداف طالبان منحرف می شود. فارن پالیسی به نقل از منابع خود افسوده است که طالبان حامیان خود را با پول نقد و غذا نگه می‌دارند. این رسانه آمریکایی نوشته است که محموله‌های نقدی به بانک مرکزی تحت کنترل طالبان و بانک خصوصی بین‌المللی افغانستان که در آن آژانس‌های سازمان ملل حساب دارند سپرده می‌شود، اما در قبال اینکه این پول‌ها به کجا می‌رود هیچ پاسخگویی وجود ندارد. رهبر مخالفان طالبان در پنجشیر گفت مقاومت و تلاش سیاسی دو بال پرنده سعادت افغانستان است. رهبر مخالفان طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی شامگاه جمعه در گفتگوی اینستاگرامی به سوالاتی درباره وضعیت امروز افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان پاسخ داد. احمد مسعود گفت مقاومت و تلاش سیاسی دو بال پرنده سعادت افغانستان است. ما در بخش سیاسی دستاوردهای زیادی داشتیم که بر رسمیت نشناختن این گروه یعنی طالبان از جانب دیگر کشورها یکی از آنهاست. مسعود با حمایت از موضع منطقه در کنفرانس مسکو ابراز امیدواری کرد که چنین اقداماتی جدی‌تر شود و تصمیمات به اجرا درآید تا منطقه با یک دولت مردمی در تعامل باشد. و همچنین طالبان را به فروش مواد مخدر متهم کرد و گفت ما در مقابل دشمنی قرار داریم که از دلارهای هفتوار و از فروش و قاچاق مواد مخدر درآمد زیادی دارد. مسعود درباره علت ادامه مبارزه مخالفان با طالبان با وجود کمبود نفر و امکانات گفت حمایت بیرونی و داشتن امکانات دلیلی برای این نیست که ما برای رسیدن به هدف تلاش نکنیم. در طول یک سال و نیم گذشته جبهه رو به گسترش رفته و انسجامی در بین ظرفیت‌های مخالف طالبان به وجود آمده است. رهبر مخالفان پنجشیر درباره جان باختن فرمانده خیرخواه از فرماندهان مخالفان که اخیراً در اندراب کشته شد گفت که فرمانده خیرخواه در پی تلاش‌های پی در پی دشمن و همکاری مستقیم بعضی سرویس‌های خارجی که با طالبان همکاری می‌کنند و بعد از یک مبارزه 30 ساعته جان باخت. حکمت الله میوندی سخنگوی برشنا میگوید تمام مشکلات برای تطبیق پروژه منطقی کاسا 1000 در افغانستان حل شده. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش میدهد.
حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا میگوید تمام مشکلات برای تطبیق پروژه کاسا 1000 در افغانستان حل شده و فضای امنی فراهم شده است. و از حامیان بین المللی این پروژه می خواهد برای تطبیق این پروژه منطقه‌ای دست به کار شوند.
اوس محل پا افغانستان که د دې د پاره بستر آماده ده چې دوی خپل نیمه کارا پروژه بشپړی کی او موږ په ټوله په تمامه معنا سره د دوی همکار د دوی سره همکاري کو او دوی ته د دې زمينه برابرو ته څو دوی په د امن په فضا کې او د آرامۍ په فضا کې وکولای سي خپل نیمه کارا پروژه چې دی هغه بشپړی کی.
پروژه کاسا 1000 برق را از تاجیکستان و قرقیزستان از طریق افغانستان و پاکستان صادر می کند. این پروژه در سال 2005 در سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای ریکا تأسیس شد که قرار بود کار این پروژه در مارچ 2022 به پایان برسد و 1000 مگاوات برق را از تاجیکستان و قرقیزستان با پاکستان ارسال کند. اما به دلیل ناامنی در افغانستان کار این پروژه تکمیل نشد و حالا حکومت موقت طالبان میگوید اکنون در سراسر افغانستان امنیت برقرار است و خواهان تطبیق پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای در افغانستان هستند. در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد میگوید پروژه کاسا 1000 برای توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه نقش مهمی دارد.
پروژه کاسا 1000 در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان نقش مهم دارد. علاوه بر این در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی افغانستان و منطقه میتواند نقش مهم ایفا بکند.
پروژه کاسا 1000 1300 مگاوات برق را از تاجیکستان به قرقیزستان ارسال می کند و در ادامه هم پایه های برق قوی در پلخمری مرکز ولایت بغلان در افغانستان ساخته می شود که از این طریق 300 مگاوات برق به افغانستان می رسد و بقیه هم به پاکستان ارسال خواهد شد و افغانستان علاوه بر 300 مگاوات برق سالانه 45 میلیون دلار از این پروژه دریافت خواهد کرد. شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
در کنار این که میتونه در قسمت تامین نیازمندی های برق افغانستان نهایت موثریت ویژه خلق بکنه، میتونه جایگاه اقتصادی افغانستان را در اقتصاد منطقه بیشتر از گذشته برجسته مطرح بکنه و اقتصاد افغانستان را، منافع افغانستان را و منافع اقتصادی کشورهای منطقه به ویژه در بخش برق گره بزنه.
با این حال این پروژه منطقه‌ای بیش از 1 میلیارد دلار هزینه دارد که نیم آن را بانک جهانی و بقیه را هم بانک سرمایه‌گذاری اروپا، بریتانیا، آمریکا و بانک توسعه اسلامی حمایت می‌کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
صدای ما را از سرویس خبری رادیو دری میشنوید. قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران در امور بین الملل گفت در پی محدودیت تحصیل برای دانشجویان دختر افغانستان، تعدادی از دانشگاه های ایران برای پذیرش بانوان افغانستانی تا زمان رفع این محدودیت اعلام آمادگی کردند. وحید حدادی گفت که در پی محدودیت تحصیل برای دانشجویان دختر افغانستان، تعدادی از دانشگاه‌های ایران همچون دانشگاه الزهرا در تهران، دانشگاه کوثر بجنورد و دانشگاه حضرت معصومه قم برای پذیرش بانوان افغانستانی تا زمان رفع این محدودیت اعلام آمادگی کردند. و گفت دانشگاه الزهرا تا ظرفیت 50 نفر آمادگی پذیرش دانشجویان دختر افغانستانی را دارد و در صورت تامین خوابگاه امکان افزایش ظرفیت نیز فراهم است. قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل افزود که همچنین دانشگاه کوثر بجنورد به عنوان یکی از دانشگاه‌های تک جنسیتی مختص بانوان که در شرق کشور و ولایت خراسان شمالی قرار دارد نیز اعلام آمادگی کرده است که از دانشجویان افغانستانی برای تحصیل در این دانشگاه پذیرش کند. حدادی اصل افزود که دانشگاه حضرت معصومه در ولایت قم نیز آمادگی خود را برای پذیرش 300 دانشجو به صورت حضوری و 1000 دانشجو به صورت مجازی اعلام نموده است. قائم مقام وزیر علوم در ایران در امور بین الملل تصریح کرد پذیرش داوطلبان افغانستانی به صورت مجازی و در حد محدودی به صورت حضوری خواهد بود. در آستانه سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بنیاد روسار با برگزاری نشستی با عنوان نام سلیمانی رمز مقاومت، مبارزه با تروریسم و یکجانبه‌گرایی، با حضور چهره‌های علمی، سیاسی، فرهنگی و نظامی سال روز شهادت این سردار رشید اسلام را گرامی داشت. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در این مراسم گفت شهید سلیمانی بزرگترین شخصیت مبارزه با تروریسم بود و قاتلان وی که ادعای مبارزه با تروریسم را دارند نشان دادند که از تروریسم حمایت می‌کنند. جلالی افسود شهید سلیمانی در راه دفاع از مظلومان به دین و ملیت آنان توجهی نمی‌کرد، زیرا وی قهرمان مبارزه در راه انسانیت بود. رایزن سیاسی سفارت عراق، وابسته سابق نظامی سفارت فلسطین، رئیس مؤسسه صلح، رئیس اتحادیه مسیحیان ارتودکس و مسلمانان، رئیس اتحادیه کارفرمایان روسیه، رئیس بنیاد خیریه روسار و جمعی از شخصیت‌های علمی و دانشگاهی روس در این مراسم سخنرانی کردند. صدها تن از شخصیت‌های سیاسی شیعه، سنی، مسیحی و کرد عراقی هم در مراسمی ویژه یاد و خاطره فرماندهان پیروزی، حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را در بغداد گرامی داشتند. در این مراسم که به همت سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد، سخنرانان بر ادامه راه این دو شهید تاکید کردند. جلال خالدی خبرنگار صدا و سیمای ایران در بغداد گزارش می‌دهد.
در خیابان‌های بغداد این شب‌ها چی می‌گذرد؟ دوشنبه شب سومین سال روز شهادت حاج قاسم در ورودی فرودگاه بغداد است و حالا مردم بغداد بیاد فاجعه آن شب هولناک، تصاویر حاج قاسم و ابو مهدی المهندس را شبانگاهان به نشانه انزجار از آمریکا در دست می‌گیرند.
اوفیا الی هؤلاء القاده،
به عهد خود نسبت به فرماندهان پیروزی وفادار خواهیم ماند و تا انتقام خون این شهدا گرفته نشود هرگز آرام نخواهیم نشست.
در همین راستا صدها شخصیت سیاسی شیعه و سنی و کرد و مسیحی برای اعلام همبستگی با جمهوری اسلامی در مراسمی که سفارت ایران در بغداد بیاد حاج قاسم و ابو مهدی المهندس برگزار کرده شرکت کردند.
جریمه الغاشمه التي ارتكبت بحق قادة النصر في مطار بغداد الدولي هي خطيئه امريكيه لا تغتفر.
جنایتی که علیه فرماندهان پیروزی در فرودگاه بغداد و توسط آمریکایی‌ها انجام شد هرگز بخشودنی نیست. این دو فرمانده نقش بسیار مهمی در آزادی عراق از لوث تکفیری‌ها داشتند که تا ابد مدیون آنها باقی خواهیم ماند.
آنها بر ادامه راه این دو شهید تأکید و جنایت آمریکا را مجدداً محکوم کردند.
هم شهیدان الحاج قاسم سلیمانی.
نام این شهید دو بزرگوار، حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، در تاریخ نوین عراق و منطقه جاودان باقی خواهد ماند. فداکاری های این شهدا را مردم مناطق تحت اشغال داعش هرگز فراموش نمی کنند.
امیدواریم این مراسم زمینه باشه برای وحدت بیشتر دو ملت باشه انشالله و حکمت الهی بر این تحقق پیدا کرد، اراده الهی که نه در کنار هم شهید بشن و خونشون در هم آمیخته بشه که زمین ساز وحدت باشه انشاءالله.
حضور پرشور عراقی ها در مراسم یاد بود حاج قاسم و المهندس نشان از همدلی عراقی ها با ایرانی هاست که حالا به خاری در چشم دشمنان دو ملت تبدیل شده است.
فراخوان عراقی ها برای حضور گسترده مردم در محل شهادت یعنی ورودی فرودگاه بغداد آغاز شده. پیش بینی می شود هزاران عراقی دوشنبه شب با حضور در ورودی فرودگاه بغداد با آرمان‌های شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس تجدید پیمان کنند. جلال خالدی خبرگزاری صدا و سیما بغداد.
در ترکیه هم مراسم یادبود سومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول برگزار شد. در این مراسم شخصیت‌های سیاسی و مذهبی ایران و ترکیه از جمله حجت الاسلام و المسلمین، سید مهدی قریشی، امام جمعه شهر ارومیه ایران نیز حضور داشتند و از نقش سردار سلیمانی در تامین امنیت منطقه سخن گفتند. حمید کاملی خبرنگار صدا و سیمای ایران در استانبول.
مجلس یادبود سومین سالگرد شهادت بزرگ سردار مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی.
شهید سلیمانی نمونه برجسته از تربیت شدگان اسلام و مکتب امام خمینی.
اینجا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پایتخت فرهنگی و بزرگترین شهر ترکیه استانبول با حضور شخصیت‌های مذهبی و سیاسی، نمایندگان احزاب و میهمانی ویژه نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه. حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی در این مراسم از زندگی و عاقبت سعادتمند و مکتب ولایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و جایگاه ویژه ایشان در دل مردم جهان و منطقه سخن گفت.
نه تنها مسلمانان هستند، هر انسانی که مورد ستم قرار می گرفت شهید سلیمانی برای خودش وظیفه میدونست که برای نجات دادن این فرد مظلوم و مورد ستم قرار گرفته جهاد بکنه و اقدام بکنه. لذا نه تنها کشور ما بلکه همه کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای همسایه که مقداری با مسئله تکفیری ها درگیر بودن، خطر تکفیری ها اینها هم احساس کردن، همشون عاشق سردار سلیمانی هستن. این مجلسی که در امروز در این محفل شما ملاحظه فرمودید کاملا این عشق و علاقه رو نشون میداد.
در این مراسم معنوی شخصیت‌های مذهبی و سیاسی ترکیه هم از شهید حاج قاسم و نقش مؤثرش در ثبات و امنیت منطقه گفتند.
او قهرمانlar bütün insanlığın ve Türk milletinin de şehididir.
سردار جنرال قاسم سلیمانی sadece İran şehidi değil.
سردار قاسم سلیمانی تنها شهید ایران و ترکیه نیست. او شهید تمام مردم مظلوم جهان و کل بشریت است، چرا که جانش را برای آسایش و امنیت مردم فدا کرد.
شهید قاسم سلیمانی sadece İran'ın İranlıların
شهید سلیمانی نه فقط محبوب قلب ایرانی ها بلکه در قلب مردم مظلوم و مستضعف جهان جای دارد. شهیدی که مرامش خدایی بود و به سوی خدای خیش شتافت.
در دورانی که با ظلم علنی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه ملت‌های مظلوم روبرو هستیم، شهید سلیمانی شخصیتی بود که راه مقاومت در برابر این ظلم‌ها را به ما نشان داد.
ترکیه از جمله کشورهایی است که بیشتر مردمش آشنا به نقش محور مقاومت و قردان جانفشانی‌های سرداران مقاومت هستند. رهروان مکتب مقاومت در ترکیه چه شیعه و چه سنی، بزرگ سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی را شهید خود می‌دانند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتون. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم در خدمت شما هستیم، اما نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. اعتراض نمایندگی های سیاسی افغانستان و برخورد پاکستان با مهاجران افغان. نشریه فارن پالیسی: کمک های مالی به افغانستان به دست نیازمندان نمی رسد. و اعلام آمادگی تعداد دیگری از دانشگاه های ایران برای پذیرش دانشجویان دختر افغانستانی. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که آگاهی، حکومت موقت طالبان در روزهای اخیر با صدور دستورهای تحصیل دختران در دانشگاه‌ها و کار زنان را در مؤسسات خصوصی داخلی و خارجی ممنوع کردند. این تصمیم‌ها با اعتراضات و محکومیت شدید داخلی و بین‌المللی مواجه شد و کارشناسان مسائل سیاسی و اجتماعی نیز درباره تبعات این تصمیم‌ها بر جامعه افغانستان هشدار می‌دهند که شنونده نظرات بسیاری از این کارشناسان در برنامه‌ها و بخش‌های سیاسی خبری رادیو دری بوده اید. با این حال برخی کارشناسان معتقدند این تصمیم طالبان موقتی است و نباید در برابر آن موضع شدید گرفت، زیرا با تأمین شرایط مناسب امکان تحصیل و کار زنان دوباره فراهم می‌شود. نظرات و دیدگاه‌های دکتر واحدی را بشنوید از تحلیلگران مسائل افغانستان.
دو مورد امروز در افغانستان سر زبان‌های که موردی که سرپرست وزارت تحصیلات عالی نسبت به صورت مخطئی مسکوت کرده مراکز برای دخترها و خانوما، و موضع دیگر مثلا موضع کار خانوما در انجوهای خارجی و اینایا که در این دو مسئله خوب بالاخره یک سلا واکنشای داخلی و خارجی داشته. ولی خوب اصل قضیه که انسان باید صحبت کنه مسئله که موازی خود امارات اسلامی و مهم کردیم اونا علل این مسائل چی قلم داد کردن نظر با اون موازیز اونا خود انسان میتونه مسائل تحلیل کنن. در مورد ای که به سراعت تابل چندین بار یعنی این از طرف امارات اسلامی به صورت خیلی روشن و شفاف اعلان شده که امارات اسلامی با تحصیلات دکتر خانوما و خانوما و حضور در مراکز به صدای علمی و تحصیلاتی و اجتماعی و خدماتی هیچ گونه مخالفت نداره، منتها یک شرط اونا مطرح کردن که شرط شرعیه که اصول شرعی و اخاف در مورد زنا مراعات شوه، که اگر ما و شما در جریان باشیم تقریبا به صورت چندین بار این مسائل از طرف خانمای جامعه زنان افغانستان اعلان شده که ما شروط حفاظ جابرویش تاکید میکنیم و ما نمیخواییم به صدا زن ابزار دست غربیا و مورد ابزار زنان باشه برای تبلیغات اهداف اونا، که این کاملا یعنی یک مسئلیه که هیچ گونه به اصطلاح موضوعیت مخالفت نداشته بلکه اون جامعه خود زنان هم اعلام کرده. این که به صورت مقطعی فعلا مراکز تحصیلات برای خانومان تعطیل شد اینم اعلان کردن، گفت موارد اعلان کردن منتها موردی که بوده گفته که بوده که ما سعی میکنیم که به صورت مجزا مراکز برای خانومان کاملا برای تدریس تحصیلاتشان آماده شده، چون ما مواردی دیدیم که متاسفانه در این تحصیلات مختلط یا از طرف خانوما مسائل مراعات نشده یا مورد آزار و اذیت خانوما صورت گرفته، که حتی در این زمینه یک کلیپ از طرف به زبان پشتو بود البته کاملا در سطح خیلی گسترده پخش شد که خانم دانشجوی از خندار صحبت میکنه میگه من مورد تعدید گسترده در خندار قرار گرفتم، بعدا از خندار رفتم کابل، گفتم شاید کابلی مسئله نباشه، کابل رفتم در یک مرکز به اصطلاح دانشگاه دولتی دیدم که متاسفانه بعضی از این مشکل ما خانم‌ها در مورد اصدار قرار دادن، گفت رفتم در دانشگاه خصوصی هم این موارد بوده، تا گفت در خوابگاه متاسفانه تا بعض خانم‌ها در اثر این عدم مسائل رعایت حجاب و عفاف تا گفت بعضی خودکشی کردن، یعنی این اندازه، چون ما میفهمیم که زنان افغانستان در افغانستان مسائل شرعی زنان خیلی رعایت میکنه، یعنی عفت و حجاب بر اونا خیلی مهمه، لذا من فکر میکنم که این مسئله کاملا به اصطلاح یک مسئله عادی مقطعی دیگه. این که مسئله دوم هم که اون عدم حضور خانوما در انجوهای خارجی بود، این که دیگه مسلمه که در طول دو دهه گذشته که غربیا خصوصا امریکا و ناتو حاکمیت داشتن و دولت به اصطلاح چی در زمان کرزی چی در زمان اشرف علی کاملا مطیع و گوش به فرمان اون نبودن، هیچ گونه متاسفانه در این انجوا فقط شده بود به نام ای که خدمات ارائه میدن و به اصطلاح کمک میکنه، یک هزینه بسیار قابل توجهی به این انجوا اختصاص پیدا میکرد، بعدا وقت تحقیق و بررسی میشد اگر یک درصد خدمات انجام میدادن ولی زیر کوشش این مسائل کلن کوشش میکردن فرنگ غرب ترویج کنن، فساد اخلاقی اوج گرفته بود، اصلا در اون انجوه هیچ گونه عفت و حجاب و مسائل شرعی و قانونی اصلا مراعات نمیشده، لذا اینم بسترین مسائل ورود خانمان طالبا به این مسئله اعلام کرده، یعنی بخاطر ترویج فساد و اون گذشتهایی که کاملا منبع فساد و ترویج فرهنگ غرب در اینجا بوده و هیچ گونه آثار مثبت نداشته بلکه یک پروسه و یک سناریو اسلام ستیزی و ترویج تضعیف ارزش‌های اسلامی و تضعیف فرهنگ غرب و جایگزین کردن فرهنگ مفسد و منحرف و فساد انگیز خر بوده برای جای فرهنگ اسلام، لذا ما میبینیم که عجیبه ای واقعا جای تعجبه که مسائل داخلی برای کشور رخ میده، میبینیم خیلی واکنش ها خصوصا این سازمان های قضایی و حقوق بشر و فلان و مدافع زن و فلان در خوفا میکنن، ولی ما میبینیم که حقوق زن به صورت قطعی مثلا در خود کشورهای غربی مراعات نمیشه، مورد تهاجم قرار میگیره، مورد سرزنش قرار میگیره، مورد تظلم نظامای خود کشورهای غربی قرار میگیره، در فلسطین در اما جا مثلا زنها و کودکا همه شما، ولی میبینیم هیچ گونه واکنش. پس معلوم میشه که این مسائل یک جبهه سیاسی داره، یعنی یک توزاد این کشورهای غربی، این سازمانهای قضایی که مدعی حقوق هم فلان، ولی هم صدا و هم گرابا قدرت های خارجی هن اگه از طرف نایز اونا در اون کشورها هر گونه تظلم زایی حقوق نسبت به زنها و نسبت به اطفال صورت میگیره، هیچ گونه واکنش نشان دادن همش معنی مجرده که یک مشکل ذات البینی در کشور اسلامی باشه و اون مخاطر سر مشکلاتی به صورت مختلفی میبینیم قوقاس رسانه غربی و رسانه وابسته به جبهه استکبار قوقاس سالاری میکنن، جوت به اصطلاح خراب میکنن، ذهنیتار خراب میکنن، ایجاد تنش در اون کشور میکنن، میخوای مسائل امنیتی و آرامش کشور را به هم بزنن، در حالی که اما اینا به اصطلاح به خاطر ادعایی که میکنن یه دروغ میگن، اصل اهداف سیاسی رو نه دنبال میکنن، میخواین به یک کشوری که بعد از دو دهه از سیطره حاکمیت نامشروع غرب و آمریکا نجات پیدا کرده، میخواین که کشور امنیتش، تاریخیش، رفع مشکلاتش خودش هم به عهده بگیره، کشورش هم خودش هم اداره کنه، ولی با اون نحوی که به اصطلاح چون افغانستان مردمش هم ملت مسلمان، اینا بالاخره ثابت شده که در پای اسلام اونا زینه کردن، لذا وقتی میخواید مسائل شرعی یا قانون اداره مطابق با اصول شرعی انتباه پیدا کنه به صورت درست، کم حمایت ملت داشته باشه و هم مسائل اخلاقی مراجع، و میبینیم که به اصطلاح امپراتوری رسانه غرب شروع میکنه به جوسازی و به ایجاد تبلیغات. من فکر میکنم که مسائل مقطعیه و این شرح به صورت اساسی مشکل رفت میشه از طرف امارات.
شما اشاره کردین به اینکه طالبا تصمیماتی که الان در زمینه تحصیل دختران گرفتن مقطعی هست، اما بیش از یک سال از حضور طالبان میگذره و دختران از تحصیل باز ماندن و این پیامدهای بسیار بدی ممکنه بر افغانستان داشته باشه. اگر این وضعیتی که طالبان ایجاد کردن دوامدار باشه، چون هنوز نتونستن سازوکار قضیه را درست بکنن، اگر این دوامدار باشه چه پیامدهایی بر افغانستان داره و برای بحث علم و دانش در افغانستان؟
ببینید آقای حسین، اول که این مسئله نبوده که به صورت مقطعی مسدود بوده، ما میبینیم که دوره ابتدایی کاملا برای دخترها مدارس باز بوده، حتی در بعض مثل ما یادم در مزار شریف در خیلی از ولایات ما تا مراکز تحصیلات عالی برای خانوما باز بوده، یعنی تو نبوده که از زمان حاکمیت امارات اسلامی کلا به اصطلاح درای تحصیلی بروی مثلا دختر خانوما و به اصطلاح زنان بسته بوده، نه اینجوری نبوده دیگه. شما در خیلی ولایات تا در سطح عالی خانوما تحصیل میکرده، مدارس ابتدایی باز بوده، در باجات علی صبر دخترا باز بوده، منتهی تصمیم جدی که گرفته شده که به صورت اساسی، یعنی به عنوان آدم میتونه بگه که انقلاب فرهنگی، چون ما این مسائل داشته، ما میبینیم به محض که جمهوری اسلامی ایران پیروز شد، چون دانشگاه شده بود مقر گروه ماند و به اصطلاح نظر به اون زمان طاغوت، تمام مراکز دانشگاهی و زمینای غربی فساد حضرت امام اعلان کرد، برای دو سال دانشگاه در ایران انقلاب فرهنگی بود، تا تمام زیرساختهای مسائل دانشگاه درست شد و شکل اسلامی به خود گرفت، کادرها و نیروها و آیتهای علمی دانشگاه نیروهای مسلمان جایگزین شدن و اون زمینه‌ای که توسط حاکمیت زمان طاغوت در دانشگاه ایجاد شده بود، از زمینه‌ای برای رشد و کارهای مثلا گروه های ماند بود که میخواستن از دانشگاه به عنوان گبزر علیه اسلام و نظام اسلامی چیز کنه، حضرت امام دستور داد. بالاخره این دو امریکا و ناتو در افغانستان حاکمیت داشتن و هیچ گونه به اصطلاح زمینه رشد اسلام که نبوده، هیچ حتی اسلام ستیزی به صورت آشکار و پنهان اجرا میشد، خصوصا در مسائل دانشگاه و مراکز علمی و مراکز آموزشی.
دکتر علی واحدی بود، تحلیلگر مسائل افغانستان. سلاخان و قصابان در هرات در اعتراض به افزایش مالیات از سوی کشتارگاه ولایت از دیروز دست به اعتصاب کاری زدند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
در پی بلند رفتن مالیات از سوی کشتارگاه ولایت هرات، اعتصاب کاری و اعتراض قصابان و سلاخان این ولایت وارد دومین روز خود شد. اعضای اتحادیه قصابان مدعی‌اند که شرکت قراردادی این مسلخ مالیات یک رأس گوسفند را 650 افغانی و یک رأس گاو را 2500 افغانی تعیین کردند. به همین دلیل صدها تن از قصابان، سلاخان و فروشندگان مباشی دست به اعتراض و اعتصاب کاری زدند. آنان مدعی هستند که قبلا این رقم برای یک رأس گوسفند 15 افغانی و برای یک گاو 25 افغانی بوده است، اما اکنون برای یک رأس گوسفند 650 افغانی و برای یک رأس گاو 2500 افغانی مالیات وضع شده است.
قصابایی که زرن میبینه در هر روز بالای 50 اگر کدوم اینا 100 200 500 افغانی اینا کاروبار داشتم، حالا هم کاروبار افتادی هم دکانا را هم بند کردم.
در همین حال اعضای اتحادیه قصابان ولایت هرات مالیات وضع شده را سنگین دانسته و تاکید دارند این مالیات بر علاوه این که 50,000 قصاب و مالدار را متضرر می‌سازد، باعث افزایش قیمت گوشت در بازار می‌شود.
وقتی که در یک دونه گوسفند ما 15 افغانی محصول می‌دادیم، یک دمر 650 افغانی ما محصول بدیم، خود به خود بالای قیمت گوشت افزایش پیدا می‌کنه. همیشه اتحادیه قصابا کوشش کرده که در قسمت گوشت ما افزایش نه.
با این همه مقام‌های اداره محلی ولایت هرات ادعای افزایش مالیات و انحصاری شدن کشتارگاه را بی اساس دانسته و می‌گویند اکثر قصابان از متن قرارداد مسلخ معیاری آگاه نبوده و برداشت اشتباه کردند. آنان با تاکید بر اینکه این مسئله را پیگیری می‌کنند اطمینان دادند که تغییراتی در قیمت گوشت به وجود نخواهد آمد.
معلومات بگیرند مثلا تعالی همین قصابا اینجا نمدن مثلا که معلومات بگیره با سر خود خو یک دو نفر سه نفر میره، اما مردم و دیگر هم میگه که مثلا این تو کار است، این انحصار است و چیکار است و چیکار است، این انحصار نیستن. این از شورای علما از والی صاحب اینا هم امضا هستن. مثلا
گفته نیست که در متن قرارداد کشتارگاه معیاری ذکر شده است که مالیات ذبح گوسفند کمتر از 15 کیلو از هر کیلو گوشت 32.5 افغانی و مالیات گوسفند بیشتر از 15 کیلو همان 500 افغانی است و همچنان مالیات گاو کمتر از 100 کیلو فی کیلو 22.5 افغانی و مالیات گاو بالاتر از 100 کیلو در مجموع 2300 افغانی وضع شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه آینده روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در برنامه گذشته با مفهوم اقتصاد دانش بنیان و تاریخچه آن آشنا شدیم. در این برنامه معیارهای شناسایی شرکت‌های دانش بنیان و شاخص‌های تشخیص این شرکت‌ها را در ایران بررسی خواهیم کرد. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
یکی از کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک میکند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند میتوانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
در ایران بر اساس ماده 1 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مصوبه 1389 هجری شمسی، شرکت‌های دانش بنیان این گونه تعریف شدند: شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که با منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوطه تشکیل می شود. بر این اساس آیین‌نامه تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان در ایران بر اساس رویکرد خروجی محور شکل گرفته است. در این آیین‌نامه ویژگی کالاهای دانش بنیان در حوزه فناوری‌های بالا و متوسط و بالاست که دارای پیچیدگی فنی بوده و تولید و تداوم آن نیاز به تحقیق و توسعه دارد. همچنین عمده ارزش افزوده آن ناشی از دانش فنی و نوآوری است. با توجه به این تعاریف و ویژگی‌ها، سرمایه‌های اقتصادی موجود در کشور ایران تنها محدود به منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز نیست، بلکه دانش و نیروی انسانی سرمایه اصلی به حساب می‌آیند و این کشور با توجه به دارا بودن جمعیت جوان و مستعد، سرمایه اولیه کارا و مفید برای رونق این اقتصاد را در اختیار دارد. در ایران یکی از معیارهایی که در فرایند ارزیابی و شناسایی شرکت‌های دانش بنیان مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی دانش بنیان بودن کالاها و خدمات ارائه شده توسط آن شرکت هاست. برای این منظور از سال 1391 هجری خورشیدی که فرایند اجرای قانون با جدیت دنبال شد، فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات دانش بنیان تهیه و مبنای عمل قرار گرفت. برای تهیه این فهرست منابع مختلفی مورد توجه و بررسی قرار گرفتند. یکی از این منابع تجربیات و دستبندی‌ها و فهرست‌های مشابه خارجی بود که در طول سال‌های مختلف و توسط صاحب نظران، کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی تهیه و ارائه شده بود. از آن جمله می‌توان بعد دستبندی‌های برخی مراکز انتقال فناوری در دنیا مانند چارچوب پیشنهادی سازمان جهانی مالکی فکری و برخی دیگر از مطالعات بین‌المللی، از جمله تحقیقات سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و دستبندی آمار سازمان ملل اشاره نمود. فهرست کالاهای مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل نیز از اسناد مهمی بود که در همین زمینه مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه این فرایند و به منظور تهیه فهرست مناسبی که علاوه بر لحاظ نمودن تحولات اخیر فناوری در سطح جهانی و سایر اسناد و تجربیات ملی تناسب لازم با آخرین اقتضائات بومی و ملی را نیز داشته باشند، شبکه گسترده‌ای از صاحب نظران تشکیل و نظرات ایشان اخذ شد. تولید کالاهای دانش بنیان یکی از معیارهایی است که در فرایند ارزیابی و شناسایی شرکت‌های دانش بنیان مورد توجه قرار می‌گیرد و لذا برای این منظور فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات دانش بنیان تهیه و مبنای عمل قرار گرفته است. شرایط مورد تاییدی که کالاها و خدمات دانش بنیان باید داشته باشند این است که کالاها و خدمات باید در حوزه فناوری‌های بالا یا متوسط و بالا باشند، به این معنا که دانش فنی طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی یا دانش فنی فرایند تولید محصول به دلیل پیچیدگی فنی و سختی قابل کپی برداری بوده و کسب آن از موانع اصلی ورود شرکت‌های دیگر و بازار باشد. شرط دیگر این تولیدات این است که نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه توسط تیم فنی خبره برای کسب آن باشد. همچنین این تولیدات باید منجر به ایجاد خواص یا کارکردهای پیچیده‌ای در محصول شده باشد. لازم به ذکر است که صرفاً تولید یکی از کالاها و خدمات دانش بنیان دلیل بر تأیید کل شرکت نیست. مطابق با آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، شرکت متقاضی باید دانش فنی طراحی یا توسعه کالاها و خدمات دانش بنیان یا دانش فنی طراحی یا تغییر اساسی فرایند تولید پیچیده آنها را مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه کسب کرده باشد و سایر معیارهای مندرج در آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان را احراز نماید. شرکت‌های متقاضی استفاده از تسهیلات قانون دانش بنیان بر اساس آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان ایران مصوبه سال 96 خورشیدی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بر اساس این آیین‌نامه نتیجه ارزیابی شرکت متقاضی با توجه به ارزیابی محصولات شرکت تعیین می‌شود. سه معیار اصلی برای ارزیابی محصولات وجود دارد. در مرحله تولید شرکت محصول خود را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته باشد. همچنین در صورتی که محصول شرکت به صورت خدمت است باید اسناد فروش خدمت ارائه شود. در سطح فناوری نیز لازم است محصول شرکت در حوزه فناوری های بالا قرار گیرد، یعنی دانش فنی طراحی محصول دارای پیچیدگی فنی بالایی باشد. همچنین در زمینه طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه لازم است شرکت بر اساس فعالیت‌های تحقیق و توسعه بر روی محصول یا فرایند تجهیزات تولید طراحی قابل توجهی انجام داده باشد. در ایران برای تشخیص شرکت‌های دانش بنیان از شاخص‌هایی استفاده می‌شود. این شاخص‌ها شامل شاخص‌های عمومی و اقتصادی می‌شوند. شرکت‌های متقاضی باید علاوه بر شاخص‌های عمومی، شرایط مشخص شده در یکی از سه دسته شاخص‌های اختصاصی را نیز احراز نمایند. در تعیین شاخص‌های عمومی باید حداقل 2/3 از اعضای هیئت مدیره شرکت حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند و حداقل 3 سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت و یا سابقه مدیریتی داشته باشند. همچنین دارای حداقل 1 اختراع ثبت شده ارزیابی شده داخلی یا 1 اختراع بین المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت داشته باشند. و حداقل نیمی از درآمد شرکت در 1 سال مالی گذشته شرکت ناشی از فروش فناوری، کالا و یا خدمات دانش بنیان شامل خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان آن شرکت از طریق قرارداد باشد. و اما شاخص های اختصاصی که این شرکت ها باید داشته باشند این است که شرکت های تولید کننده کالاهای دانش بنیان باید تولید کننده کالا یا کالاهای دانش بنیان مطابق فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه باشند که در 2 سال گذشته آنها را در قالب کالاهای جدید یا ارتقا یافته عرضه کرده و دانش فنی آن را به واسطه انتقال یا ایجاد دانش فنی از طریق فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نهادینه و بومی سازی کرده باشد. نسبت نیروی انسانی تمام وقت در بخش‌های غیر پشتیبانی شرکت با درجه کارشناسی و بالاتر فعال در بخش‌های مرتبط با تولید کالاهای دانش بنیان شرکت و کل کارکنان تمام وقت حداقل 30% باشد. شرکت دارای عملکرد تحقیق و توسعه فعال با هزینه کرده تحقیق و توسعه حداقل معادل 7% فروش سالیانه شرکت باشد.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره باران. زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارم
دوستان. به پایان برنامه امروز آینده روشن رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.irr/dari نیز نشانی سایت ماست که از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشید. تا برنامه بعد که با انواع مختلف شرکت های دانش بنیان آشنا میشویم، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. الله پشت و پناهتان.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس و ساعت 6:50 رسیدیم و همکاران من در برنامه زنده انعکاس آماده هستند تا با شما همراه شوند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم. به امید که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. میزان تأثیر کمک‌های بین‌المللی بر وضعیت مردم افغانستان و موج جدید بازداشت مهاجرین افغانستانی در پاکستان. در پی ممنوعیت فعالیت زنان در سازمان‌ها و نهادهای امدادرسان غیر دولتی در سراسر افغانستان، هماهنگ کننده کمک‌های سازمان ملل متحد برای دیدار با مقامات طالبان عازم افغانستان می‌شود. یکی از مقامات ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه، در هفته‌های آتی برای دیدار با بالاترین مقامات ممکن دولت موقت طالبان به افغانستان سفر خواهد کرد. رامز الاکبروف معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشردوستانه این سازمان در افغانستان بر رسانه ها گفت این تصمیم در پی ممنوعیت وضع شده توسط طالبان بر فعالیت زنان در شرکت ها و سازمان های غیر دولتی در افغانستان گرفته شده. الاکبروف همچنین اظهار داشت که این تصمیم در حال حاضر نیز تصمیمات سازمان ملل متحد درباره برنامه‌هایش متأثر کرده و سبب توقف موقتی برخی از برنامه‌های این سازمان در افغانستان شده.